اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 26 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان میگوید که بیش از 2000 تن از پناهجویان افغان از ایران اخراج شده اند. در خبرنامه 24 ماه میزان این وزارت آمده است که در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از راه پل ابریشم ولایت نیمروز 2628 تن از پناهجویان از ایران وارد افغانستان شده اند. در ادامه خبرنامه به نقل از ریاست مهاجران نیمروز آمده است که 47 خانواده بازگشته از ایران و سازمان جهانی مهاجرت برای دریافت کمک ها معرفی شده اند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید میزان افراد دچار به فقر شدید در افغانستان در 3 سال اخیر 50% افزایش یافته و این رقم به 97% رسیده است. این در حال است که برنامه غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان در نظر دارد که ماهانه به 15 میلیون نفر کمک برساند. ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان با یک وضعیت دشوار دچارند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در خبر تازه خود میگوید شمار افرادی که زیر خط فقر در افغانستان زندگی میکنند در 3 سال اخیر از 47% به 97% افزایش یافته است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که تا نوامبر سال روان میلادی نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با شرایط بحرانی یا اضطراری غذایی مواجه خواهند شد. این سازمان گفته است که به دلیل عوامل متعددی از جمله اقتصاد در حال سقوط و تداوم خشکسالی، سطوح بالای عدم مسئولیت شدید غذایی در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش این سازمان، افزایش هزینه‌های حیاتی دهقین و ویژه کود کیمیایی در بازارهای جهانی وضعیت را تشدید کرده و قیمت مواد غذایی را به بالاترین حد رسانده و بر کشورهای منطقه که گندم را به افغانستان عرضه می‌کنند فشار آورده است تا صادرات مواد غذایی را به دلیل مصرف داخلی خیش محدود سازند. این در حال است که بر اساس سازمان جهانی صحت نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالای از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شده اند. بر اساس یک گزارش تازه، پاسپورت افغانستان بار دیگر کم اعتبارترین پاسپورت جهان در سال 2022 میلادی شناخته شد. شاخص پاسپورت هندی که هم مثال فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را ردبندی می کند، برای چندمین سال پاسپورت ژاپن را معتبرترین پاسپورت جهان معرفی کرده است. پس از ژاپن، پاسپورت های سنگاپور، کره جنوبی و ترتیب در جایگاه دوم و سوم و پاسپورت های آلمان و اسپانیا در رده دوم قرار گرفتند. همچنان فنلند، ایتالیا و لوکزامبورگ در جایگاه چهارم قرار دارند. در این رده بندی افغانستان پس از پاسپورت پاکستان، سوریه و عراق در جایگاه 112 این جدول قرار گرفته است. شاخص پاسپورت هنلی بر اساس اعتبار سفر بدون ویزه پاسپورت کشورهای جهان را رده بندی می کند. بر اساس این فهرست دارندگان پاسپورت ژاپن می توانند به 193 کشور و قلمرو جهان بدون ویزه سفر کنند، در حالی که دارندگان پاسپورت افغانستان اجازه سفر بدون ویزه به 27 کشور و قلمرو را دارند. پاسپورت ایالات متحده آمریکا یکجا با پاسپورت های بلژیم، سوئیس، نروژ و نیوزیلند با آمار سفر بدون ویزه به 186 کشور جهان در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان یک ماه پس از درگیری با تاجیکستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا در حل تنش مرزی با دوشنبه این کشور را کمک کند. مارات ایمان قلوف، معاون کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفته است که توافق میان دو کشور دشوار بوده، به همین دلیل جباروف از پوتین درخواست کمک کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بر بخش‌های از مرز 970 کیلومتری میان دو کشور ادعای مالکیت دارند. این دعوا به زمان استقلال دو کشور از اتحاد شوروی برمی‌گردد و همواره سبب درگیری ها شده است. درگیری های مرزی ماه گذشته در جنوب قرقیزستان با تاجیکستان سبب کشته شدن حدود 100 تن شد. ایمان قلوف همچنان گفته است که نبود نشانه گذاری و تعیین حدود مرزی در هنگام فروپاشی اتحاد شوروی سبب بروز این مشکل شده است. وی علاوه کرد که روسیه جانشین اتحاد جماهیر شوروی بوده و آرشیف اسناد و نقشه ها نیز در مسکو است. تاجیکستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با رهبری روسیه اند. اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه 17 ماه اکتبر تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران وضع کرد. پلیس گشت ارشاد و رئیس آن، وزیر اطلاعات، رئیس پلیس امنیت سایبری و سازمان بسیج مستضعفین از جمله تحریم شدگانند. همزمان چند وزیر اتحادیه اروپا هشدار داده اند که اگر مداخله حکومت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین ثابت شود، تحریم های بیشتری بر تهران وضع خواهند کرد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ایالات متحده امریکا دیروز 17 ماه اکتبر گفت علیه شرکت‌ها و کشورهای اقدام خواهد کرد که در برنامه طیاره‌های بی‌سرنشین با ایران همکاری می‌کنند. ویدانت پاتیل سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت هر کسی که با برنامه طیاره‌های بی‌سرنشین ایران یا انکشافات میزایل بالستیک و یا هم جریان تسلیحات از ایران به روسیه ربط داشته باشد، باید محتاط باشد. او افزود ایالات متحده در استفاده از تعزیرات یا اتخاذ اقدام علیه عاملان یا همکاران ایران تأمل نخواهد کرد. این در حال است که اوکراین از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین در این کشور خبر داد که در نتیجه آن 8 تن کشته و جریان برق صدها شهرک در این کشور قطع شد. 4 شهروند روسیه که هفته گذشته در نروژ بازداشت شده بودند به یک توقیفگاه منتقل شدند. 3 مرد و 1 زن به اتهام عکسگیری از چیزهایی که عکاسی از آنها ممنوع است متهم شدند. پلیس نروژ در این مورد جزئیات بیشتر نداده که هدف از عکسگیری اشیای ممنوع چی بوده است. در ادامه آمده که هر 4 شهروند روسیه از فنلند به نروژ آمدند و ادعا می کنند که جهانگرد هستند. روسیه روز گذشته به حملات هوایی در کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر این کشور ادامه داد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در این حملات دست کم 6 تن جان باختند. در این حال از جنگ تن به تن میان نیروهای اوکراینی و روسی در 2 ساحه منطقه دونباس در شرق اوکراین گزارش شده است. این حملات در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته در حمله‌های راکتی روسیه حداقل 19 تن در اوکراین کشته شدند. از این رویداد به عنوان مرگبارترین حمله در چند ماه اخیر نام برده شده است. پایتخت اوکراین روز دوشنبه شاهد حملات انتحاری طیاره‌های بی پیلوت مملو از مواد انفجاری بود که پس از 1 هفته حملات وسیع روسیه انجام گرفت. در نتیجه این حملات ساختمان‌ها آتش گرفته و مردم مجبور به تلاش برای یافتن سرپناه شدند. حمله با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت و حملات هوایی در مرکز کیف در ماه‌های اخیر خیلی کم رخ داده بود، اما حملات این طیاره‌ها و تنین صدای انفجارات در سرتاسر شهر باعث ایجاد وحشت و ارعاب گردید. کریلو تیموشینکو معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت یکی از طیاره‌های بی پیلوت به یک ساختمان مسکونی برخورد کرده است که در نتیجه 3 تن کشته شدند. تسهیلات انرژی نیز در این حملات هدف قرار داده شده است و نشانه های وجود دارد که از طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران نیز در این حملات کار گرفته شده. در حملات روز دوشنبه قبلی روسیه بر کیف بیشتر از میزایل ها کار گرفته شده بود. با گفته 4 منبع کمک های بشر دوستانه که با اسوشیتد پرس صحبت کرده اند، شایر، یک شهر بزرگ شمال غربی در تیگری، پس از ظهر دیروز دوشنبه توسط نیروهای متحد ایتوپیا تصرف شد. مقامات ایتوپیایی دیروز دوشنبه طی بیانیه از اهداف جنگی برای بازپسگیری مناطق درگیر جنگ در شمال آن کشور گفتند که قصد دارند کنترل فوری میدان های هوایی و سایر زیربناها در تیگری را به دست گیرند. شایر بزرگترین مرکز شهر است که میزبان تعداد زیادی از آوارگان بوده و این شهر از زمان آغاز مجدد جنگ بین نیروهای دولت و طرفهای متخاصم در تیگری در ماه آگست محل درگیری‌های شدید و ویژه در روزهای اخیر بوده است. در حمله روز جمعه در شایر یک کارگر کمیته نجات بین المللی که در حال توزیع کمک‌ها بود کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کریم مصطفی بنزیما کپتان تیم فوتبال ریل مادرید فرانسه دیروز دوشنبه برنده جایزه توپ طلایی بهترین بازیکن جهان شد. بنزیما که فصل گذشته نقش مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان داشت، نخستین بازیکن فرانسوی است که پس از زین الدین زیدان در سال 1998 موفق به کسب این جام شده است. پایان خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان در این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. شماری از معتادان در ولایت غزنی میگویند که استعمال بیش از حد مواد مخدر آنان را با مشکلات روانی و روحی روبرو ساخته است. در میان این معتادان کسانی هم هستند که ده ها سال از اعتیادشان میگذرد و اکنون تمامی نیروی ذهنی خود را از دست دادند. شرح بیشتر را در این گزارش از لطیف یعقوبی میشنوید.
بابا رحمان که چندین دهه است مواد مخدر استعمال می کند، حالا از مشکلات روانی رنج می برد. برای گریز از دردهای برخاسته از اعتیاد و نبود تمرکز ذهنی، به زمزمه و خیال پردازی رو آورده است.
درامک دیگه خوب کن وقتی مصدق روبات زبان زیگ پرتم کردیم مخوردیم چهستا فامیل نه شب روز زهر جو که نصیب باشم.
بابا رحمان و ده ها معتاد دیگر نیز با مشکلات فکری روبروند. اعتیاد خاصتاً استعمال کریستال سبب شده که معتادان تحت فشار روحی و روانی زیاد قرار گیرند. تعدادشان به سختی سخن می زنند.
یکی شهر میکشی از چی که داره فکر چیزا کار نمیکنه. خب همه رقم که شهر دستور داده و ما رقمو کار اجرا میکنه.
دکتران بخش صحت روانی میگویند جوانان که در سن کم معتاد به مواد مخدر میشوند زودتر از دیگران از لحاظ روانی دچار مشکلات میشوند.
معتاد کس اصلی داندار استرس تر از باز استرس، کس موقع مساعد نیست، طبیعت جور نیست، اقتصادی وضعیت خراب است، اونم است که یا با بیکاری زیاد است یا با علمی کار دست بزنه از باس یا از مجبوری، یا ایتر فکر بکنن که علمی ولی کار خوب است، یک زندگی خوب است.
به باور روانشناسان اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد با مواد مخدر درگیر میماند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان یک کمیسیون 6 نفره به رهبری والی کابل را به خاطر بررسی دوباره دوسیه افرادی که در جریان عملیات‌های نظامی در پنجشیر توسط طالبان بازداشت شدند ایجاد کرده است. این اقدام طالبان به دنبال ابراز نگرانی‌های هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما و نهادهای حامی حقوق بشر درباره موارد جدی نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر صورت گرفته است. برای بحث بیشتر این موضوع لینا روزبه مصاحبه با حیدر عادل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم مشنویم.
تعیین کمیسیون ممکن به نوع اذان طالبا برای موضوع باشه که اینا بله افراد ملکی و غیر ملکی را یک جای در پنجشیر بازداشت کردن و نوع فشار را که اینا از جانب جامعه جهانی روی آنچه در پنجشیر میگذره حس میکنن. به نظر شما اوضاع در پنجشیر از بود بشری تا چه حد نگران کننده است؟
به بله سلام بر شما و بیننده ها و شنوندگان برنامه وزیر شما. خدمتتون عرض بکنم که از یک مدت بیشتر از تقریبا 6-7 ماه قبل آقای ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان حقوق بشر ملل متحد تلاش داشت که بره داخل پنجشیر و حوزه را از نزدیک بررسی بکنن که متاسفانه این زمینه را برش مساعد نساختن و اجازه ندادن. این نشاندهنده از این هست که مطالبی که از طریق رسانه ها بیرون درز میکنن واقعیت داره و مردم چی در بخش نظامی و یا ملکی شرایط بدی را سپری میکنن در داخل پنجشیر و تحت فشار طالبا قرار دارن. به این لحاظ این کمیسیون و آقای خود ریچارد بنت داخل افغانستان شدن یک بار دیگر و با صحبت ها و ملاقات هایی که با رهبران طالبان داشتن اینا را وادار ساختن تا واقعیت مسئله را باید بررسی بکنن و او را به رسلا برای مردم افغانستان و مردم جهان بشنوانن که آیا این تعدادی که در زندان ها به سر میبرن جرم را مرتکب شدن یا ای که یک نوع خصومت علیه مردم پنجشیر است.
بله خب برخی از نهادهای حامی حقوق بشر طالبان به اعدام‌های صحرایی اعضای جبهه مقاومت ملی و همچنین کشتار ملکی‌ها به اتهام عضویت در جنبش متهم کرده و میگن که جرایم جنگی و نقض از حقوق بشر به طور گسترده هر روز توسط طالبان در پنجشیر اونا مرتکب ازی میشن. و نظر شما طوری که شما گفتین در حال که طالبان مانع خبررسانی از او بخش افغانستان میشن، مقامات خارجی را اجازه نمیدن که اونجا برن، چه باید صورت بگیره که بحران در جریان بشری در پنجشیر متوقف شود؟
بله ببینیم تا به امروز حرکت های معینی که در این ارتباط به وجود آمده و پیش رفته تا حدود فشار رم بالای طالبان وارد کرده که اونها متقاعد بنی شدن که کمیسیون شش نفره رو ایجاد بکنن و در احضر دو عالی قابل قرار بدن. این خود نشاندهنده هزی هست که با خصوص مردم پنجشیر و متباقی مردم کشور که همصدا با مردم پنجشیر هستند این فشار را دست جمعی وارد کردن، اسناد بسیار معتبری را به دست آوردن و اسناد مراجع بین المللی ارائه دادن و اونا را قناعت دادن که این مسئله را باید پیگیری بکنن و واقعیت های موضوع را درک بکنن. اگر به این منوال که تا به امروز در این پروسه موفقیت های به دست آمده، اگر مردم افغانستان بیشتر از این دست به دست هم بتن و با همکاری با مردم پنجشیر یک جا برای نجات مردم نه تنها در بخش تنها ولایت پنجشیر بلکه در سراسر افغانستان این مشکلات دیگی هست و مردم به اشکال مختلف محاکمه های صحرایی میشن، اعدام میشن، سر بریده میشن در وسط شهر. متاسفانه مستقیما افراد اشخاص کشته میشن توسط طالبان، اینا باید لوشان گرفته شد.
بله.
و از این برخورد صورت
خب ویدیوها و عکسایی که از سوی رفتار طالبان با افراد ملکی و نظامی در پنجشیر به نشر میرسه در رسانه اجتماعی دست به دست میشه و احساسات بسیاری را در مورد مردم افغانستان برانگیخته و خصوص در قبال موضوعات قومی. به نظر شما پیامد نگران کننده ای عمل کرده طالبان در پنجشیر چی میتونه باشه؟
ببینین پیامدی از این واضح هست، طوری که ما تا امروز شاهد هستیم هر قدری که طالبا از طریق زور و فشار نظامی بالای مردم پنجشیر، اندراب و بعضی ولایات دیگه به اصطلاح عمل کردن، مردم ها بیشتر متحد ساخته و علیه طالبا دست به فعالیت های نظامی و برخورد نظامی و مسلحانه کردن. اگر طالبا با این منوال که تا امروز ادامه دادن و نتیجه هم به دست ناوردن، برعکس قوتها بیشتر شده، اتحاد مردمی به وجود آمده و علیه طالبان ما و شما شاهد هستیم که سر و صداهای نه تنها در پنجشیر بلکه در سراسر افغانستان بلند است. اگر به این منوال طالبان ادامه بدن یک امر طبیعی است که اتحاد مردم بیشتر میشه، نارضایتی ها از طالبان بالاتر میره و این باعث سکوتشان میشه. طبعا راه دیگه وجود نداره، مردم باید متحد شوند، دست به دست هم بدن، اعتراضات خود در سطح داخل و بین المللی بلند بکنن تا یا این که طالبان باید از قدرت کنار برن یا حداقل دست از این اعمال ضد انسانی بکشند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت که یک حمله بزرگ را به اهداف نظامی در اوکراین انجام داده و تأسیسات انرژی در سراسر آن کشور را با استفاده از سلاح پیشرفته هدف قرار داده است. از جانب دیگر، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار کاهش تنش در اوکراین و احترام به قوانین بین المللی شد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید که نجیبه خلیل تهیه کرده است.
وزارت دفاع روسیه در نشست خبری روزانه خود گفت که همه اهداف تعیین شده را در تازه ترین بمباران شهرهای اوکراین مورد حمله قرار داد و همچنین تلاش اوکراین برای دفاع از خود را در منطقه خرسون جنوبی خونسا کرد. در حالی که روسیه به حملات خود بر اوکراین ادامه داده است، ولگر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی به وظیفه‌اش گماشته شده است، امروز دوشنبه خواستار کاهش تنش در اوکراین و احترام به قوانین بین المللی شد.
واضح است که هر گونه تشدید جنگ برای ما عمیقا نگران کننده است. آنچه در اوکراین اتفاق می افتد در بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز اتفاق می افتد. ما باید درک عمیقی داشته باشیم در مورد این که چرا احترام به قوانین بین المللی مهم است، زیرا در نهایت انسانهایی هست که درگیر جنگ نیستند و باید از آنها محافظت شود. این چیزی است که حقوق بین الملل می گوید.
نیروهای روسی روز دوشنبه برای دومین بار در یک هفته گذشته به پایتخت اوکراین در حال حمله کردند که نیروهای روسیه و اوکراین در نبردهای شدید در اطراف دو شهر در منطقه دونباس در شرق درگیر شدند. از جانب دیگر، ناتو در حال آزمایش‌های هسته‌ای سالانه خود را در مناطق شمال غربی اروپا آغاز کرد که تنش‌ها روی جنگ اوکراین و تهدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر استفاده از هر وسیله برای دفاع از خاک روسیه وجود دارد. قرار بود از جمله 30 کشور عضو ناتو 14 کشور در این آزمایش‌ها شرکت کنند. بر اساس گزارش این ائتلاف نظامی، حدود 60 تیاره که شامل جت‌های جنگی، تیاره‌های نظارتی و تیاره‌های رساندن مواد سوخت می باشد، در این آزمایش‌ها سهیم هستند. بخش اعظم این آزمایش‌های جنگی در حد اقل 1000 کیلومتری از سرحدات روسیه برگزار می شود. در یک گزارش دیگر، قرار است اتحادیه اروپا به یک مأموریت آموزش نظامی در اروپا برای هزاران سرباز اوکراینی آماده شود. همچنان انتظار می رود که وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 500 میلیارد یوروی دیگر را برای کمک به تأمین تسلیحات و سایر حمایت های نظامی به اوکراین تصویب کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده را مقصر آشوب، ترور و تخریب در کشورش خوانده است. رئیس جمهور بایدن اخیراً در اشاره به اعتراضات در ایران گفته بود که این اعتراضات او را حیرت زده کرده و فکر نمی کند به زودی ها خاموش شود. در این حال مقامات در ایران می گویند که تعداد تلفات ناشی از آتش سوزی اخیر در زندان اوین به حداقل 8 نفر افزایش یافته است. یک روزنامه دولتی ایران ادعا کرده است که در این آتش سوزی نیروی ضد انقلاب با همکاری استخبارات خارجی دست دارد تا توجه جهان را به ناآرامی ها در ایران معطوف دارند. گزارش صدای امریکا در این مورد را از سعید عزیزالرحمن مشنوید.
شعله های آتش و دود در زندان آوین در تهران، زندانی که به محل نگهداری محبوسین سیاسی در ایران شهرت دارد. مقامات میگویند که پس از یک درگیری میان تعداد از زندانیانی که به جرایم مالی و سرقت محکومند، ورکشاپ این زندان به آتش کشیده شد. این آتش سوزی در حال صورت گرفته که اعتراضات خشونتبار ناشی از مرگ مهسا امینی که در قید پلیس گشت ارشاد ایران بود وارد دومین ماه شده است. حکومت ایران با نشر یک ویدیو ادعا کرده است که در آن مهسا امینی دیده می شود که در حوزه پلیس بیهوش می شود. ایران می گوید که مهسا در نتیجه حمله قلبی بیهوش شد، ولی خانواده مهسا با بخش فارسی صدای امریکا گفته است که فرزندشان قبل از دستگیری هیچ تکلیف قلبی که آنان از آن با خبر باشند نداشت. جان باختن مهسا اعتراضات گسترده را در سراسر جهان برانگیخت و حتی برخی از ایرانی ها پاسپورت های خود را در جلو سفارت ایران در چیلی به آتش کشیدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را مقصر آشوب، ترور و تخریب در کشورش قلمداد کرد.
این باور ما را نسبت به این که امریکا پشت بسیاری از خرابکاری ها، ترور ها، اغتشاش ها و به هم ریختگی ها در منطقه و در عالم هست، این باور ما را افزون میکنه و باور مردم جهان رو به این که حقیقتاً امریکایی‌ها از هر نوآوری، هر خلاقیت، هر خوبی که برای ملت ایران پیش میاد، اونا حس خشم و ناراحتی دارن.
قبل از این رئیس جمهور بایدن روز جمعه گفت که از اعتراضات گسترده در ایران متحیر شده و از رهبران آن کشور خواست که به خشونت‌ها علیه شهروندان خود پایان دهند.
ایران باید به خشونت علیه شهروندان خود صرف به خاطر استفاده از حقوق اساسیشان پایان دهد. من از دیر زمان در سیاست خارجی دخیل هستم. مرگ مهسا امینی مرا متحیر ساخته که چگونه باعث بیداری در ایران شده است. این واقع باعث بیداری شده است که فکر نمی کنم به زودی خاموش شود.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران که در ابتدا نسبت به مرگ مهسا ابراز تأسف کرده بود، ایالات متحده و اسرائیل را به اختلافات در ایران ملامت کرده است. به گفته خامنه ای اعتراضات نمی تواند اساس کشورش را از بین ببرد. ولی ارسال تصاویر مثل این از سوی ایرانی ها به صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برخی از محبوسین در زندان آوین دارای تابعیت دوگانه هستند، یعنی از ایران و کشورهای غربی می باشند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در تلاش به خاطر رهایی آنان با کشور سوئیس در تماس می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام پیشین ناتو میگوید که اگر آقای غنی در کشور میماند، در آن صورت یک حکومت تا حد فعال وجود می داشت و همه از این وضعیت موجود در امان میماندند. آقای پونتوکرو در صحبت با ژیلانوری نخست در مورد روزهای اخیر نظام جمهوریت و خروج افراد ناتو در وضعیت نابسامان افغانستان چون این توضیح داد.
زمانی که حکومت افغانستان به دست طالبان به سرعت سقوط میکرد، شما در افغانستان بودین. آیا شما انتظار داشتین که چنین اتفاق بیفتد؟
خب نشانه هایی وجود داشت. من هنوز معتقد هستم که پرواز رئیس جمهور غنی سبب آن شد و او دلایلی داشت که هیچ کدام آن دلیل موجه برای ترک کشور نبود و این باعث سقوط ادارات شد. اگر او باقی میماند، در آن صورت یک حکومت تا حد فعال بود و همه از این وضعیت در امان میماندند.
در بین رهبران افغان مخالفت های وجود داشت. بنظر شما چرا ناتو نتوانست که بین رهبران افغان اتحاد به میان آورد و سقوط کشور جلوگیری شده و طالبان پیروز نمی شدند؟
ما متوجه شدیم که طالبان پیروز می شوند. ما از قبل این مسئله را درک نموده بودیم. در دوحه توافق صورت نگرفت و طالبان با هیچ نوع مقاومت روبرو نشدند و ناتو نیز جنگ نکرد. از سال 2014 بدین سو ناتو مبارزه نمی کرد و ایالات متحده قوای افغان را در میدان جنگ کمک می کردند. اما در اصل ناتو طبق اصولی که به من گفته شده بود، ناتو به عنوان شریک که در سیاست‌های داخلی افغانستان دخالت نمی‌کند حرکت می‌کرد. مشکل این بود که رئیس جمهور سابق یعنی آقای غنی به عدم حفظ توافق یا وعده‌هایش شهرت یافته بود و به همین دلیل رهبران به او اعتماد کرده نتوانستند. این بزرگترین مشکل بود. در همچو وضعیت چطور باید دخالت می‌شد و اگر ما در این مسائل پای خود را داخل می‌کردیم، در آن صورت ما را به اخلال روابط داخلی و حاکمیت ملی کشور متهم می‌کردند و این یک وضعیت بسیار بد بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره